سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة المهديين لا سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى و اخلص نیتی انشاء الله. شب سوم محرم الحرام است. دعا کنیم برای سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا و زمزمه کنیم دعای سلامتی حضرت رو به نیت فرج و سلامتی این امام بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله مجلس و محفل ما مورد توجهات خاص حضرت ولی عصر ارواح نافدا قرار بگیرد، تأثیرگذار در قلوب باشد، سلامتی و تعجیل در فرج حجت ابن الحسن المهدی صلواتی خط بفرمایید. ابتدای مجلس رو مزین می کنیم به طبقی نور از انوار احکام شرعیه. در باب احکام شرعیه، در باب تقلید دیشب عرض کردیم یکی از شرایط مرجع تقلید اینه که زنده باشد. شرایط دیگری که در مرجع تقلید موجوده اینه که شیعه اثنا عشری باشه، مرد باشه، عدالت او احراز بشه. دقت بفرمایید، یعنی ما باید بدانیم که او عادل است، چون ما در مورد بقیه مؤمنین اینگونه قضاوت میکنیم. اصل بر عدالت همه است، یعنی ما تا وقتی که از کسی گناهی سر نزند و خطایی نبینیم میگیم این آدم خوبیه. اصلا یه اصلی است که اصل بر این است که همه انسان ها خوبند در روی کره زمین، مگر خلافش ثابت بشه. ولی در مرجع تقلید یا در بحث امام جماعت ما از این اصل تبعیت نمی کنیم، چون در روایت داره احراز بشود. یعنی چی؟ یعنی من باید تحقیق بکنم و بفهمم، نه اینکه خب بالاخره عمامه داره، عبا داره، قبا داره، خیلی خوب، پس آدم خوبیه. شاید تو بقیه جریانات زندگی ما به این اعتماد بکنیم، ولی در بحث مرجعیت میگن این مقدار کفایت نمیکنه. شما باید تحقیق بکنید، احراز بشود، یعنی بفهمید که این عادل است. عادل به چه معنا؟ گناه کبیره از او سر نمیزند و اصرار بر صغائر و صغیره هم نداره. حالا این که عادل است، خب یه وقتی من یعنی این ظرفیت تحقیق رو ندارم، خب اون مرجع در قوم من خیلی باش نشست و برخاست نداشتم، خب دو نفر عادل خبر بدن، یعنی دو نفر عادلی که الان من میشناسم این آدم های خوبی هن، اینا خبر بدن او آقا عادله. یا اعتماد بکنم مثلا به جامعه مدرسین حوزه علمی قوم یا مشهد، به این حوزه های علمی اعتماد بکنم در بحث عدالت ها. چون بعضی وقتا آقایون عدم عدالت کاملا محرزه. در فتاوای بعضی از این آقایونی که امروز خب اسم مرجعیت رو بعضی وقتا یدک میکشن، یعنی ما به عنوان مرجع هر کی میشه مثلا آیت الله العظما فلانی، خب بله خیلی دور و برشون جمع بشن آیت الله العظما میشن، یعنی خیلی سریع این عناوین در جامعه ما میچسبه و خیلی هم دنبال این نیستیم که واقعا آیا این هست یا نه. من در بین بزرگان فقط یه نفر رو دیدم دقیق انتصابات رو میفرماید و اون مقام معظم رهبری حفظه اللهی که دقیقا ایشون مثلا تو حکمها و پیامهایی که ایشون میدن دقیق احراز میکنن که این آقا در چه سطحیه. به کسی که آیت الله نیست ایشون هیچ وقت اطلاق آیت الله نمیکنه. فرمان حجت الاسلام و المسلمین. ولی تو جامعه خب خیلی میگن آیت الله العظمى، آیت الله فلانی. این عناوین آقا علکی نیست. شاید دوروبری ها بگن ولی باید مواظبت بشه. مرجعی که خلاف نص صریح قرآن فتوا داره، یعنی نظر علمی خیلی هم عالم، این عدالت دیگه نداره کسی که خلاف نص صریح قرآن فتوا داشته باشه. حالا امروز که دین رو عرض شد خدمتتون در حوزه های دینی بحث های سیاسی، از اون بحث های سیاسی به قول معروف بی پدر مادر رو می کشانند، نه سیاستی که برآمده از اسلام، سیاسی بازی، سیاست زدگی ها، جریان ها، اینا بحث های سیاسیشون تو از سبت خدمتون حوزه های دینی هم میکشانن. یک نفر رو به عنوان مرجع انتخاب میکنن اصلا. میبینی یه جریان سیاسی مقلد فلان مرجع میشن، در حالی که این آقای مرجع اصل اولیه مرجعیت یعنی عدالت رو نداره، چون فتوا داره بر نص، خلاف نص صریح قرآن فتوا داره، مثلا به عرض شود خدمتتون تساوی ارث زن با مرد برای خوشامدگویی به بعضی غرب نشیناها و روشنفکرها که اونا خوششون بیاد، ایشون این گونه فتوا میده. خب این عدم عدالته. عدالت باید احراز بشه، یعنی شما باید تحقیق بکنید، از دو نفر بپرسید، اگه خودتون نمیتونید تحقیق کنید سلام علیکم، و این عدالت برای شما احراز بشود. خب این یکی از شرطهای مهم در مرجعیت. شرط بعدی بحث اعلمیت است، چون میفرمایند اگر شما میخواید برید سراغ یک متخصص باید بچرخی بهترین رو پیدا بکنید. ما الان توی زندگی روزمرمون اینگونه ایم، یعنی وقتی میخوام یه متخصصی انتخاب بکنیم میگیم خب کدوم دکتر بهتره، همه اینا تخصص گرفتن ولی کدوم دکتر بهتره، کدوم مثلا اصلا مهندس بهتره. یعنی توی عقلا میگن در بین متخصصین هم برو با سراغ او که بهتره، او که با سوادتره، متخصصتره. در حوزه دین هم یکی از شرایط مرجعیت اعلمیت است. یعنی چی؟ یعنی باید از بقیه با سوادتر باشه. که حالا این اعلمیت چگونه اثبات میشود و ما چگونه بفهمیم که یه مرجع اعلم مراجع است یا نه، انشاءالله اگر حیات بود فردا شب خدمت اعضا عرض میکنم که چگونه تشخیص بدهیم اعلم را. خداوند ما را عالم و عامل به احکام شرعی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما مقدمه ای رو عرض کردیم در باب قرائت قرآن و این که باید متوجه قرآن باشیم و در زندگیمون قرآن رو انشاءالله پیاده کنیم. خب آقایون، قرآن سراسر نسخه هایی است که برای شفاء درد جامعه آمده. هدن للمتقین، کتاب هدایت. یعنی هر آن چیزی که مفید برای هدایت بشریت هست در قرآن هست. این رو هم دقت کنید، ما این اعتقاد رو داریم که لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی هیچ تر و خشکی نیست مگر در کتاب مبین هست. بعضی ها دو تا نظریه اینجاست. یه عده‌ای می‌فرمایند این که میگیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی هر چیزی که در عالم وجود داره عرض شود خدمتتون باید تو کتاب منعکس شده باشه. حالا یا صراحت و ظاهر قرآن بگه یا بطون قرآن، چون میدونید میفرماین هر آیه ای هفت بطن داره، باز خود هر بطنی هفت بطن دیگر یا هفتاد بطن داره، یعنی داخل هر آیه مطالب مختلفی عرض شود خدمتون مطرح میشه که البته ما نمیفهمیم. اینها نیاز داریم به حجت خدا که حجت خدا بیاد برای ما اینا رو تبیین کنه، توضیح بده. مثلا یکی از اسباب و دلائل نیاز ما به امام همینه که قرآن به تنهایی کفایت نمی کند، باید حتما امام معصوم او رو توضیح بده، چون بعضی چیزها رو ما نمیفهمیم. من یه مثال عرض کنم، در زمان مأمون عباسی لعنت الله علیه اومدن خدمت امام جواد علیه السلام، سوال کردن که دست دوز رو که گفته فقط او ایدیا، ما از کجا باید قطع کنیم؟ چهار انگشتش از کتف، از بازو، از آرنج یا از بازو باید قطع کنیم؟ از کتف قطعش کنیم. ایگه گفته فقط او ایدیا، ما ایدی به چه معناست؟ خب هر کسی یه نظری داد. امام جواد علیه السلام فرمودن که چهار انگوش باید قطع بشه. گفتن به چه دلیل؟ گفتن به دلیل این آیه قرآن و ان المساجد لله. خب ما این آیه رو وقتی ترجمه میکنیم چیه؟ یعنی مساجد خانه خدا، مساجد برای خدا. مساجد کجاست؟ همین حضرت مسجد هایی که عرفاً ما میسازیم دیگه. ولی حضرت از مساجد اینجا برداشت محل سجده رو میکنه، یعنی اونجایی که در سجده بر روی زمین قرار میگیرد، اینها مال خدا، از آن خدا هستن، شما حق نداری قطعش بکنی. به خاطر همین باید چهار انگشت رو قطع بکنی، کف دست که باید ضرورتاً روی زمین قرار بگیرد در هنگام سجده، اینجا باید باقی باشه. بنده و شما بودیم از این آیه این مطلب رو نمی فهمیدیم. ظاهر آیه چیز دیگری است. خب اینها بطون تأویلات قرآن است. پس دقت بفرمایید، بعضی ها میگن لا رتبن ولا یابسین، یعنی همه چیز عالم در قرآن منعکس شده. خب بعضی چیزها رو ما میبینیم میفهمیم، ولی بعضی چیزها هم تو بطون قرآنه ما نمیفهمیم. اگه امام معصوم باشه میتونه اینو در بیاره، ولی شاید قول صحیح این باشه که این که میگیم لا رتمن ولا یابسن، همه چیز در قرآن موجوده، یعنی هر آن چیزی که برای هدایت بشریت هست در قرآن موجوده، یعنی نکته ای کم نداره، هر چیزی برای هدایت مفید باشه تو قرآن هست، سراغ نسخه دیگر نرو، جای دیگر در نزن، اینجا همه چیز موجوده، هر چیزی که برای هدایت. چرا؟ چون این کتاب کتاب هدایته. خب بالاخره یه کتاب یه هدفی داره، یه قصدی داره در نوشتنش. در هر کتابی که نوشته می شود یه غایتیست که حول اون محور این کتاب می چرخه. مثلا این کتاب یه کتاب تخصصی ریاضیست، یه کتاب تخصصی شیمیست. آدم عاقل از کتاب شیمی فرمول ریاضی طلب نمی کنه. خب اصلا کتابیست که در این تخصص نوشته شده. قرآن کتاب تخصصی هدایت است. یعنی هر چیزی و هر مطلبی که برای هدایت بشریت مفید باشه در قرآن هست. به خاطر همین این نسخه ها رو آقایون باید بیاییم بگیریم، پیادش بکنیم تو جامعه. یکی از اون نسخه های هدایتی قرآن که بنده حالا در نسخه های مختلف قرآن که یه رصد در حد وسع و بضاعت خودمون کردیم، یکی از اون نسخه های کاربردی قرآن این نسخه است، آیه 54 از سوره مبارکه مائده. خیلی این آیه عجیبه که حالا بعضی از نکاتش رو عرض خواهم کرد. آیه رو قرائت بکنیم، یه مقدار مجلسمون متبرک به آیات قرآن بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله واسع علیم. در این آیه مخاطب پیغمبر و گروه مؤمنین است، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، کسانی که مرتد از دین خدا میشن، من یه عرضی دارم خدمت شما. این آیه کی نازل شد؟ خوب دقت بفرمایید، این آیه وقتی نازل شد که یه عده‌ای دغدغه داشتن در زمان پیغمبر خدا، خود پیغمبر خدا و یه عده از مؤمنین دغدغه داشتن. چرا؟ چون یه ریزش هایی در اسلام رخ میداد. این همیشگیست، یعنی یه وقتایی ریزش داریم یه وقتایی رویش داریم. این ریزش ها و رویش ها طبیعیه، خیلی هم ربط به جریان های سیاسی ندیم این ریزش ها و رویش ها رو. یه چیزهای طبیعی در جامعه. در زمان پیغمبر خدا با حضور حجت خدا این ریزش ها بود، یعنی یه عده‌ای می اومدن، ایمان می آوردن، مسلمان می شدن، از اسلام می رفتن بیرون، پشت به اسلام می کرد. اتفاقا بعضی وقتا اثر تخریبی داشتن، یعنی بعضی وقتا برنامه ریزی شده بود. به خاطر اون اسلام با مرتدین خیلی محکم برخورد میکنه، چون ارتداد یه روش شده بود. یعنی یهودی ها مسیحی ها برای ضربه به اسلام میومدن مسلمان میشدن، یه چند روزی نمازی میخواندن و به حرفهای پیغمبر گوش میکردن، منتظر یه نقطه ضعف بودن تا یک جریانی پیش میومد، یه اتفاقی، یه برخوردی پیش میومد، میگفتن این چه دینیه، ما این دین رو قبول نداریم، ما رفتیم سمت همون مسیحیت یا یهودیت خودمون. اینی که یه عده مسلمان میشدن و از اسلام باز دو مرتبه خارج میشدن خیلی ضربه میزد. اونم یک جریانی بود که از شبه دسیسه‌ای بود از طرف منافقین و کفاری که میخواستن به اسلام ضربه بزنن. خب این جریانات باعث میشد که بالاخره یه عده ریزش بکنن، به صورت طبیعی ریزش میکردن. خب بالاخره ایمان و ظرفیت ایمان مساوی نیست، ولی از اون طرف هم رویش هایی بود. شما همین امروز تو جامعه خودمون میبینید اینو، از یه طرف ما ریزش هایی داریم. یعنی چی؟ یعنی توی کشور شیعه امیرالمؤمنین، تو شهر شیعه، توی مکان و جایی که محل تپش قلب شیعه است، در کشور جمهوری اسلامی شما میبینید مثلا دختر شیعه ما از حجاب تبعیت نمیکنه، از دین تبعیت نمیکنه، یه مقدار بهش فشار آورده میشه، یه مقدار از شبت خدمتون میگی آقا مثلا بیشتر رعایت بکن، میگه من اصلا مسلمون نیستم، خیلی راحت خروج از اسلام دارن. شده ادعا برای که مثلا شما دیگه وقت نماز نگی بهش که آقا چرا نماز نمیخوام، اما مسیحیم. چرا؟ آقا این مسیحیتی که امروز متاسفانه داره ترویج میشه که هیچ بویی از مسیحیت هم نبرده، کاش مسیحیت بود حداقل. کلیساهای خانگی که امروز داره ترویج میشه خصوصا تو شهرهای کوچیک، در عرفانهای نوظهور این هست، این کلیساهای خانگی که مثلا یک دکتر، یه پزشک، یه زن و یک عرصوت خدمتون کشیش با هم دیگه سه نفری میرن سراغ جوانان و اونها رو از راه به در میکنن، برای چیه؟ عنوانش چیه؟ میگن شما ایمان بیار به مسیح، بگو یه پیغمبری بوده، تمام، هیچ عملی خدا ازت نمیخواست. خب منم اگه دنبال هوای نفسم باشم خیلی اینو قبول میکنم، کیفم میکنم، میگم یه دینی که منو به بهش برسونه، لذت آخرت رو داشته باشه، دنیا هم از من هیچی نخواد، چی ازی بهتر؟ ولی آقایون این اصلا بهش دین نمیگن، دین یعنی روش، یعنی اون چیزی که شما رو یه راهی رو برای شما مشخص، این الان راهی مشخص نکرده، طریقتی نیست بگه آقا فلان عمل رو انجام بده، یه باید و نبایدی داشته باشه حداقل، هیچ باید و نبایدی نیست. میگه آقا ای گناه هم کردی ما یک وصلی داریم، قصد تعمیدت میدیم، یا یهودی هم که باز بهترن، باحالترن دیگه، گناه رو میخرن و میفروشن، خوش به حالشونه دیگه، میان میگن ما گناهو کردیم، فلان گناه انجام دادیم. میگه خیلی خوب 5000 تومان بده، گناهت بخشیده شد. چه کیفی میکنن اون راهبای اونها و او اصفت خدمتتون، کسانی که رهبری اینها رو دارن، چون میخرن دیگه، میفروشن گناهان. خب این ریزش ها هست طبیعی، به صورت طبیعی. این که میگیم طبیعی، نه این که حتما باید باشه ها، نه، بالاخره هوای نفس در انسان ها غالبه. دین یه وقتی یه بنده خدایی میگفت که آه چرا مثلا این جوونا خیلی با شما ارتباط برقرار نمی کنن. خودم این هر رو که من قبول ندارم. ما اتفاقا تو خیلی از مراکز میریم، خیلی هم با ما ارتباط برقرار میکنن، چون دیدید بعضی ها که میخوان مغالطه بکنن سریع اول تخریبت میکنن. میگم نه، ما خیلی جا میریم، خیلی هم ارتباط با ما برقرار میکنن. ولی یه دلیل داره. یه بچه‌ای که در دامن طبیعت بزرگ شده، چسبیده به دامن طبیعت، هیچ باید و نبایدی نداشته، یک دفعه 15 سال میشه، یا آقایی میاد میگه باید نباید، این کارو بکن و کارو نکن، محدودیت براش ایجاد میشه. انسان ها طبعا خوششون نمیاد از محدودیت، دوست دارن آزاد باشن، رها باشن. خب این دیگه طبیعیش، این ریزش ها ایجاد میشه. تهاجمات هم به این ریزش ها کمک میکنه، تهاجمات فرهنگی، شبیخون های فرهنگی، این بیخیالی فرهنگی مدیران فرهنگی، اینا کمک کننده است، اینا قوت است، اینا اسبابی است که بیشتر گفت دست مرگ دست خداست، پراید وسیله است. حالا اینها وسائلی هستند، اسبابی هستند که اینو بیشترش میکنن، و الا این گونه نیست که نباشد، نه، اینا طبیعی است، داره میره. و از این طرف هم باید بدونید رویش هم داریم ها، یعنی میبینید دختر شیعه تو کشور شیعه حجاب رو ترک میکنه، اون دختری که عرض شود خدمتون بویی از اسلام نبرده، یه برنامه‌ای ساختن چند وقت پیش که مثلا اون خواننده‌ای بوده که در فرانسه بوده، زنی بوده که خواننده بوده در فرانسه، در موقعیت گناه، در قلب گناه بوده دیگه، غرق بوده در گناه، یک دفعه خدا کمک میکنه، با حجاب میشه، بر میگرده. امروز یکی از مروجین حجابه. خیلی ها این گونن، مستبصر میشن، بر میگردن، چشماشون باز میشه. توی کشور شیعه مجلس اعضای امام حسین رو تخریب میکنن، عزاداری ها رو تخریب میکنن. امروز چرا شما میبینید در نیجریه بوکو حرام این گونه داره عمل میکنه؟ خب شما برید در خاطرات همین جناب شیخ زکزاکی بخوانید. خب ایشون در زمان دیگه اواخر عمر امام، ایشون میاد به تهران و با امام تو بیمارستان ملاقات داشته، یه قرآنی امام بهش هدیه میده، میگه با خیلی عجیبه ها، میفرماید حضرت امام برو با این قرآن تبلیغ کن. در اون زمان به اعتراف خود اینها 10,000 شیعه در نیجریه نبوده، امروز بیش از 10 میلیون شیعه در نیجریه داریم. خب بالاخره تو این رویش شیعه در جهان اصلا عجیبه. دشمن هی این ریزش ها و رویش ها همیشه بوده، این ریزش ها و رویش ها نباید قلب مؤمنین رو بفشارد به طوری که مایوس از دین بشن. این ریزش ها باید سبب بشه، انگیزه بشه برای اینکه ما بیشتر کار بکنیم، نه اینکه بگیم آه دیگه خدای خودت دینتو حفظ کن، ما که دیگه نمیتونیم. نه، ما باید بیشتر کار بکنیم. در زمان پیغمبر هم این ریزش ها بود، مؤمنین یه مقدار افسرده شده بودن، مایوس شده بودن. آیه نازل شد، آیه 54 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، یعنی این کسانی که مرتد از دین میشن، اینا باعث افسردگی و یأس شما نشن. چرا؟ فسوف یأتی الله بقوم، چون خدا در آینده قومی رو خواهد آورد که 6 صفت دارن. این قوم خیلی مهمن، از چه بابت؟ چون شما دیدید وقتی انسان به یه کسی وعده میده، به یه چیز خوب وعده میده، به یه چیز بهتر وعده میده. خدا داره به پیغمبر و مؤمنین صدر اسلام وعده یه کسان دیگری رو میده، پس معلومه اونا خیلی آدمای خوبی هن. خیلی آدمای به قول امروزی ها کار درستی هن، سطحشون بالاست. این نکته اول که پس اینا خیلی ویژگی خاص دارن. در انتهای آیه بعد از اون شش صفت خداوند میفرماید ذالک فضل الله، اینا فضله، از فضل خداوند. یعنی خداوند به هر قومی که عنایت داشته باشد و نظر فضل داشته باشه اینها این صفات رو دارا میشن. این نکته دوم. و نکته سوم که اهمیت بحث و این آیه رو بیشتر میکنه، آقایون، روایتی است که در تفسیر قمی آمده است، در جلد یک صفحه 170 در تفسیر قمی روایت آمده که این آیه نزلت فی المهدی و اصحابه. این آیه ویژگی و خصوصیات حضرت صاحب و اصحاب حضرت صاحب است. یعنی اگر شما در عصر غیبت امام زمان میخواید جزء اصحاب امام زمان باشید، باید این تطبیق بکنید خودتون رو با این آیه. این میشه همون آیاتی که من باید خودم رو با اینا تطبیق بکنم. و حالا زیباس بدانید در تطبیقی که صورت گرفته این مطلب هست که این صفات در یاران سید الشهدا هم وجود داره و اصلا وجه مشترک یاران سید الشهدا و یاران امام زمان در این شش صفت، یعنی این صفات وجه مشترک. حالا یه روایت دیگر هم عرض بکنم، زیباس اینا روایت در تفسیر عیاشی، اینو داشتم در شأن نزولات این آیه یه تحقیقی میکردیم، در تفسیر عیاشی آمده بود نزلت هذه الآیه فی الموالی. البته یکی از اساتید ما یک روایتی رو نقل میکرد، من اون روایت رو ندیدم. ایشون در شأن نزول این آیه، اون استاد بزرگوار که ثقه هم بودن، از بابتی که ایشون ثقه هستن من حرف ایشون رو نقل میکنم فقط، ولی من ندیدم این. ایشون میفرمودن وقتی این آیه نازل شد، وجود نازنین پیغمبر خدا دستشون رو گذاشتن رو دوش سلمان فارسی، گفتن که اینها از اصحاب و از همکیشان تو اند، قوم و خیشا تو اند. به خاطر همین بعضی از آیون و علما این رو آیه ایرانی ها هم میدونن، یعنی این آیه صفات ایرانی هاست. ولی این روایت رو بنده دیدم، نزلت فی الموالی. موالی، حالا من خیلی دیگه ریشه یابی نکنم، به ایرانی ها میگفتن موالی، حالا از چه بابی بماند دیگه، به ایرانی ها میگفتن موالی. این نزلت فی الموالی، یعنی این آیه در مورد ایرانی ها بوده. بخاطر ویژگیش باز بیشتر، یعنی یه نسخه هدایتی است که اولا خدا داره به پیغمبرش وعده میده که اینا میان، ثانیاً این از فضل خداوند است، ثالثاً این ویژگی اصحاب امام زمانه، و اگر ما ادعای یاری امام زمان رو داریم، چون این خیمه ها میخواد یاورسازی کنه برای امام زمان، اگر این خیمه های عزا فقط عزاداری برای سید الشهدا باشه که ما متوقف شدیم، که اینا قرار یاورسازی بکند برای امام زمان تا امام زمان ما مثل سید الشهدا مظلوم واقع نشه. اینها صفات یاران سید الشهدا و یاران امام زمان است و همچنین از خصوصیات ایرانی هاست که باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم، بتونیم در خودمون این عرضت خدمتون صفات رو ایجاد بکنیم. حالا اون صفات چیه؟ اجمالا عرض بکنم، اولین صفت یحبهم، یعنی خدا اونها رو دوست داره، و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، اینها در مقابل مؤمنین و مسلمانان متواضعن، خاضعند، خاشعند. رحما و بینهم، اینا رحیمانه برخورد میکنن، اگه با دوست خودش، با همکیش خودش، با برادر خودش با زور، چون زورش میرسه میتونه صداشو بلند کنه، میتونه زور بگه، بلند بگه، ولی به دشمن که میرسه نرم بشه. اذلتن علی المؤمنین، اینها در مقابل مؤمنین آدمهای خاضع و فروتنی هستن. اعزتن علی الکافرین، ولی در مقابل کفار سختن. عزیز، عزیز یعنی اون کسی که وقتی میگن عزیز است، عزیز یعنی سخته. تو دعای ندبه همین بخونید عزیزان علی، یعنی خیلی برام سخته. واجه از و عزیز یعنی با صلابت و محکم، اینا در مقابل کفار محکمن. همون ویژگی یاوران رسول گرامی اسلام که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این چهارمین ویژگی. پنجمین ویژگی، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش میکنن. یجاهدون فی سبیل الله. و ششمین ویژگی، ولا یخافون لومت لائم، اینها از سرزنش سرزنش کنندگان نمی هراسن. دینداری سخته، مخصوصا در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در روایت داریم اینقدر دینداری سخت میشه که مردم چگونه اگر یه زغال گداخته رو بذاری کف دستشون پرتاب میکنن، دین خدا رو اینگونه پرتاب میکن. یعنی یه لحظه طاقت نداره دیگه. دینداری سخته. از سختی های دینداری اینه که اگر شما امروز تو جامعه بخوای حفظ موازین دینی بکنی، شاید مورد تمسخر قرار بگیری. اول وقت بخوای نمازتو بخونی، شاید تمسخرت بکنن، مسخرت بکنن. شبها بگی من میرم جلسه برنامه دارم برای روزه سید و شهدا، شاید میگه آبا تو کی دیگه. دینداری تو عصر غیبت سخت میشه. حالا البته اینا مظاهری سنوز، اصل دین باز مانده. این شش صفت رو دارن. حالا این صفات رو باید یه مقداری باز بکنیم در شبهای آینده. البته فردا ما یه فردا شب اگر انشاءالله در خدمتتون بودیم و حیاتی بود، عرض شبت خدمتتون یه توضیح اجمالی عرض میکنیم نسبت به کل صفات، چون این صفتها خیلی دقیقه و خیلی عمیقه. اگر بخوام یحبهم رو فقط تفسیر بکنیم و بیان بکنیم از قرآن، حداقل باید 32 آیه قرآن یا 37 آیه قرآن رو کنکاش بکنیم، توضیح بدیم، معنا و ترجمه بکنیم تا فقط یحبهمش، که خیلی چیزی هم نیست به نظر ما، خدا دوستشون داره. خب حالا داره دیگه، خیلی حرف داره توش، خیلی حرف داره توش. یه توضیح اجمالی انشاءالله فردا شب عرض خواهیم کرد و بعد همون واژه اول رو به قدر بضاعت جلسه و بضاعت خودمون عرض کنیم، خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد انشاءالله تعالی در این شبهای باقی مانده از مجلسمون. خب شب سوم مجلس ماست. من هر شبی قول دادم یه روایت در باب اشک و بکا بر سید الشهدا علیه السلام عرض بکنیم. یکی از روایاتی که در کامل الزیارات آمده، اینم که عرض میکنم یه ضرورتی شده، دغدغه‌ای شده در جامعه ما، متاسفانه تخریب مجالس اعضای سید الشهدا داره صورت میگیره. رحم دیگه نمیکنن، چون میدانن. حالا اینم خودش یک جریانی است. اگه بخوام این رو عرض بکنم، یه تحقیقی که در مورد این قضیه شده است، حالا اگر فرصتی شد شبهای آینده عرض خواهم کرد این مطلب رو، که دشمن میبیند که از کجا داره ضربه میخوره. دشمن میبینه سد محکمی که سبب برگشت جوانان شیعه به دامن دینه و به دامن اهل بیت کجاست. دارن ضربه میزنن به این قضیه و دارن کمرنگش میکنن. از این بابت یه روایت بنده عرض میکنم هر شب. در کتاب شریف کامل الزیارات صفحه 104 این روایت آمده است: ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین دمعتا. یعنی مؤمنی که یه قطره اشک در عزای سید الشهدا از چشمانش جاری بشود، حتی تسیل علی خده، تا اینکه جاری بشه بر گونش، یعنی اشک طوری باشه که جاری بشه بر گونه او، بوعه الله بها غرفا فی الجنه، خداوند برای او غرفه و اتاقی و خانه‌ای در بهشت آماده میکنه، یسکنها احقابا، که در این خانه سکنا بگزیند. احقاب، حقب، در اصل روایت داریم، در لغت داریم حقب یعنی بیش از 80 سال یا سالیان دراز. احقاب و سالیان درازی رو سکنا بگزیند در بهشت. به برکت این جلسات آقایون ما به این مقام میرسیم، به برکت اشک بر سید الشهدا به این مقام میرسیم، البته به شرطها و شروطها، که وقتی از این جلسه رفتیم بیرون این قضیه رو خرابش نکنیم، حفظش کنیم، حفظش کنیم. خدمت در روایت داریم، خدمت به امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام که میکنید تا زمانی که کبیره ای از شما سر نزند اهل نجات و فلاحید. نوکری در خانه اهل بیت این گونه است، ولی به شرط این که مواظبت بکنیم این ظرفی که عرصه و تهیه شده و این ظرفیتی که خداوند به ما داده رو انشاءالله حفظ بکنیم. شب سوم محرم الحرامه، شب سوم معمولا میرن در خانه سه ساله ابا عبدالله الحسین، حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها دق الباب میکنن. بنده علما و بزرگانی رو دیدم که شب شهادت حضرت رقیه خاتون در مشهد در جلسه بودیم، وقتی روضه جناب رقیه خاتون این سه ساله ابا عبدالله الحسین خوانده میشد، این با اون محاسن و با اون ظرفیت علمی و بزرگی که داشت تمام بدنش میلرزید، تمام بدنش توسل بود، توجه بود به این سه ساله و دردانه ابا عبدالله الحسین. بریم در خانه این سه ساله، سه ساله ای که خیلی عذاب کشید، خیلی رنج کشید، کسی که اگر در مقتل مراجعه بشه و بررسی بشود، ایشون کسی بودن که مادر خودشون رو در ابتداء تولد از دست دادن و پدر و مادر برای ایشون وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام بودن. بذارید روزه حضرت رقیه خاتون رو اینگونه با خیال بخوانیم، چون خیلی روزه ایشون سخت، خیلی سنگینه، و مطالبی که گفته شده در روزه ایشون و در مقاتل منصوب به ایشون خیلی سنگینه. بریم سراغ این بانوی سه ساله و این طفل سه ساله ابا عبدالله و دست توسل بزنیم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا بنت أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا بنت فاطمة وخديجة، صلى الله عليك يا بنت الحسين يا رقيّن، أصلاً رقيّنا. ببخشید من امشب اینطوری احساسی روز خانی میکنم. أصلاً رقيّنا به خدا دختر خودت، خوب تصویر سازی کن برا خودت. اصلا رقیه نه به خدا دختر خدا، یک شب میان کوچه بماند چه می کنی؟ در بین ازدحام و شلوغی بترسد و یک تن به او کمک نرسانه چه می کنی؟ نا که دختر دارن بیشتر می فهمن این حرفا. اصلا خیال کن که کسی دختر تو را در بین جمعیت بکشاند چه می کنی؟
یا که خدا نکرده کسی روی زورتش، یا که خدا نکرده کسی روی زورتش، سیلی محکمی به نشاند چه می کنی آیازه؟ یا فرض کن که دختر تو جای بازی هست، هر شب دعای مرگ بخواند چه می کنی؟ ازلن کزی بیاید و با تازیانش خاک از لباس او به تکانند چه می کنی؟ وقتی بانه بابا گرفت گفت الان بابام بیاد میگم با هم چگار گردن، میگم زجر با هم چکن، شم چجوری منو زد، میگم بدنم زیاده بود شده، تا ولای بابا نشون میدم، اما تا زر مبارک زید و شهده رو آورده این زر رو بغل گرفت، اینقدر درد تو این زر بود دیگه یادش رفت از غصه و غم خودش، ای صدا میزن من الذی ایتمنی حلا زگر زنی، کی منو یتیمم کرده؟
ببینم چجوری نالت بلند میشه های ناله های کربلایی، اونایی که میخوان اربعین کربلا باشن. بسم الله صدا زد
من الذی قطع ورید بابا، کی رگای گردن تو ورید؟ Who's that?